العجب العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، بحول الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. صلى على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما قائبیم پشت پرده‌های ضخیم گناه، و امام عصر علیه السلام حاضر است ناظرانه بر اعمال ما.
در رتبه هستی ولی عصر علیه السلام امام رو ما قائب میدونیم، در حالی که این معرفت پایین نیست. معرفت‌های بالاتر اگر آدم پیدا بکنه، که حالا عرض خواهم کرد چجوری پیدا بکنه، در معرفت‌های بالاتر میفهمی که بابا من غائب بودم، منم محجوب هستم، حجاب ها منو گرفته. امام در حجاب نیست، امام محجوب نیست. تو اون قضیه علی ابن مهزیار اهوازی شاید شنیدید، وقتی که علی ابن مهزیار میخواست خدمت هست ولی عصر برسه، بعد از مدتی که رفته بود مکه برای دیدن حضرت، تو مسجد الحرام نشسته بود، یه راهنمایی از طرف امام زمان اومده بود که ایشون رو ببره خدمت حضرت. اون راهنما وقتی رسید به علی ابن مهزیار گفت یا ابوالحسن ما تورید، چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ 20 سال بلند شدی اومدی به عشق امام زمان مکه، بلکه ببینی دنبال چی میگردی؟ علی ابن مهزیار برگشت گفت الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردم که محجوب از عالم هست، در پرده است، در حجاب. اون راهنما که از طرف حضرت اومده بود گفتش که علی ابن مزیار امامتون محجوب نیستا، شماها محجوبید، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمالتون شما رو محجوب کرد، امام محجوب نیست.
همه میگن که آقا در پس پرده غیبته، وجود مقدس آقا ماننده که پشت ابر، و همینطور که خورشید در پس ابر هست و نورش به زمین میرسه و استفاده میکنند و از اون تاریکی مطلق نجات پیدا میکنند، لذا وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه هم که در پس پرده غیبت هست، ما همه زنده هستیم و حیات داریم و زندگی میکنیم. نه، آقا در پس پرده ابر نیست، ما در پس پرده ابر هستیم، ما در غیبتیم. الله آقا همه جا هست، حاضر و ناظره.
آن از نسل آفتاب احمدی از حال همگان آگاه هست، شایسته است که در دائم تذکار دعا خان ظهورش باشی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرزر ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره‌ای از دریای مصائب آل الله، در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
سرای اهل بیت آماده حرکت از کربلا به سوی کوفه می شود. به دستور عمر سعد زنان و کودکان رو بر شترانی لنگ و بیرو پوش نشاندن. از امام سجاد علیه السلام سؤال شد یا ابن رسول الله، شما رو چگونه از کربلا به اصابت بردن؟ فرمود مرا بر شطوری لنگ و بی جهاز سوار کردند و سر پدرم را که بر نیزه بلندی نصب کرده بودند پیشا پیش می بردند. زنان و کودکان را بر مرکبهای بی حفاظ و کجاوه و لنگ و بدرفتار نشاندند و آنان را پشت سر من حرکت می دادند و سوارانی نیزه به دست دو تا دور ما را احاطه کرده بودند. هرگاه یکی از زنان و کودکان از شدت مصائب به گریه می افتاد، با نیزه بر سر او می زدند تا ساکت شد. باری ابن سعد تلاش می کرد تا اهل بیت رو به صورتی تحقیرآمیز وارد کوفه کنه که به زعم خود هم پیروزی او غرور آفرین تر باشه و هم از عکس العمل های احتمالی اسرا در میان مردم کوفه جلوگیری کنه. از امام سجاد علیه السلام روایت شده که فرمود هنگامی که ما را از کنار قطعگاه ابا عبدالله علیه السلام عبور دادند، چشمم به بدنهای قطعه قطعه برادران، عموها و عموزادگان و اصحاب و یاران افتاد. در آن حال آن چنان غم و اندوه سینه‌ام را فشرد که که نزدیک بود روح از بدنم جدا بشود. وقتی عمم زینب مرا در آن حال دید گفت: مالی اراک تجود به نفس که یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. به یادگار جد و پدر و برادرانم، این چه حالی است که در تو میبینم که نزدیک است روح از بدنت جدا بشود. گفتم: چگونه چنین نباشم و حالان که مولایم و برادران و عموها و عموزادگانم و خاندانم را به خاک و خون غلطان میبینم و بدنهایشان را نظاره میکنم که عریان بر خاک صحرا افکندند و کسی آنان را دفن نمیکند. امام سجاد میفرماید: عمه مرا دلداری داد و گفت: ای نور دیده، لا یجزعنک ما ترا، فوالله ان لعهد من رسول الله الى جدک و ابیک و عمک، ولقد اخذ الله المیثاق اناس من هذه الامه لا تعرفهم فرائنت هذه الامه و هم معروفون فی اهل السماوات. فرمود: جزع مکن و اندوهگین نباش، به خدا سوگند این عهد و میثاقی است که خداوند با جد و پدر و عموی تو بسته است و از جماعتی هم پیمان گرفته است که آنها را فرعون صفتان این امت نمی شناسند ولی فرشتگان آسمان آنان را می شناسند. امام سجاد می فرمایند: آنگاه عمم گفت: غمگین مباش که آن جماعت می آیند و این بدنهای غرق به خون و این اعضای متفرق شده را جمع و دفن می کنند و در این صحرا علامتی بر قبر پدرت برپا می نمایند که اثر آن با گذشت ایام مندرس و کهنه نمی شود. در برخی منابع تاریخی آمده است: هنگامی که اسیران اهل بیت را از کنار گودال قتلگاه عبور دادند، ام کلثوم و تنی چند از زنان خود را از شتر بر زمین انداختند و زنان و کودکان به شیون و زاری پرداختند. سید ابن طاووس در لحوف آورده که: ثم ان سکینت اعتنقت جسد ابیها الحسین فاجتمعت عدت من الاعراب حتی جروها هم. سکینه بنت الحسین خود رو به روی بدن پاره پاره پدر انداخت و او رو در آغوش گرفت، اما گروهی از اعراب بر سر او ریختند و او رو کشان کشان از پیکر بی جان پدرش جدا کردند. باری کاروان به راه افتاد و آرام آرام از کربلا دور شد. از فاطمه صغرا دختر بزرگ ابا عبدالله علیه السلام روایت شده که گفت: در منزل قطقطانیه کاروان راه خود را گم کرد و ذخیره آب هم تمام شد. برای تهیه آب مدتی توقف کردند و پس از آن که آب تهیه شد و مسیر را پیدا کردند، قافله به راه افتاد. غافل از این که خواهرم سکینه در آن منزل در پناه بوته‌ای به خواب رفته و از کاروان جا مانده بود. پس از بیدار شدن هراسان در صحرا به هر طرف رفته بوده و عاقبت رد غافل را گرفته و دوان دوان خود را به ما رسانده بود. بر اساس شواهد تاریخی روز 12 محرم شهر کوفه در محاصره و مراقبت‌های شدید نیروهای امنیتی بود و آماده می‌شد تا از کاروان اسیران اهل بیت پذیرایی.
Man, I see. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و دوستداران برنامه دایره مینا. در خدمت شما هستم با برنامه دیگر و اون معرفی دو مسجد فوق‌العاده تاریخی و ارزشمند در بندر بوشهر می باشد. اون چیزی که مهمه معرفی و شناخت آثار در هر جامعه‌ای میتونه به حفظ بناها و شناخت معماری و عظمت تاریخی یک جامعه کمک شایانی داشته باشه. یکی از مساجدی که در این برنامه معرفی میکنم و اهمیت فوق‌العاده‌ای رو از حیث تاریخی و قدمت داره، مسجد بردستان شهر بوشهر. این بنا در کنار آبادی بردستان پس از قلعه بردستان در میان یک قبرستان قدیمی قرار داره. بنای نخستین اون به قرون یا سده های چهارم و پنجم هجری برمیگرده. بنای کنونی مسجد، یعنی مسجد بردستان، که در دوره قاجاریه تعمیر و بازسازی شده، عمارتی مربع مستطیل با مدخلی محقر و شبستانی وسیع و زیباست. بر در ورودی مسجد که در طرفین آن دو سکوی سنگی قرار داره، لوحه مرمرین در یک قاب گچبری زیبا که متاسفانه آسیب دیده قرار داره. بر این لوحه شرح تعمیر بنا به سال 1273 هجری قمری نوشته شده است. شبستان ستوندار مسجد به طول و عرض 30 متر در 12.5 متر دارای 12 ستونه که بر روی آنها و پوشش سقف گچبری های ساده‌ای صورت گرفته است. روشنایی شبستان از نورگیرها تأمین میشه که داخل و خارج اون دارای تزییناتی گچبری است. بر فراز شبستان بادگیری ساخته شده است. در این مسجد لوحی چوبین هم به ابعاد 1.40 متر در 35 سانتیمتر وجود داره که بر اون در سال 852 توسط شخصی به نام حاجی فخرالدین منقوره. در قبرستان اطراف مسجد سنگ قبرهایی با کتیبه‌هایی به خط کوفی و مربوط به قرون چهارم و پنجم هجری مشهوده که در حقیقت میتونه مؤید یا تأیید کننده این موضوع باشه که بنای اولیه مسجد هم به همون زمان برمیگرده. البته کتیبه های بعدی بیشتر مربوط به اواسط قرن نهم میباشد. اما مسجد دیگری در بوشه که اون هم از نظر قدمت عرض کردم قابل توجهه، مسجدی است به نام ملا علی. بنای اولیه اون ظاهراً به قرن نهم هجری میرسه و بنای نخستین مسجد نسبتاً کوچک و دارای تزیینات گچبری قابل مقایسه با مسجد بردستان که قبلاً ذکر کردم میباشد. شبستان مسجد به کمک ستونها و تاخهایی پوشش داده شده. در انحنای قوسی شکل بین دو ستون و بر بدنه پهن پایه های تاغنماهای داخلی با نقوش گل و بته نشانده بودند که متاسفانه امروزه قسمت های زیادی از اون محو شده و از بین رفته است. با این حال بخش باقی مانده اون نشانگر نفاست این نوع تزیینات و استادی مجری اون می باشد. پیشانی ستونهای شبستان رو به طور ساده گچکاری کردن، اما پیداست که بر پیشانی ستونها نیز تزییناتی از همان نوع منقور یا مذکور بوده است که از بین رفته و بعضی از اونها هم زیر گچ پنهان شده. تاریخ اصلی بنای مسجد ملا علی چندان مشخص نیست، ولی همونطور که عرض کردم ظاهراً به قرن نهم هجری میرسه. به هر حال اون چیزی که عرض کردم خدمت شما بنای دو مسجد فوق‌العاده قدیمی در بندر تاریخی بوشهر بود. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
رادیو فرهیختگان.
از آن ندارد خزان.